اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند تو پناه میبرم. ان ازل و ازل از این که گمراه کنم یا گمراه شوم، و ازل و ازل بلغزانم یا لغزانده شوم، و ازلم و ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود، و اجهل و یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. در شب‌های گذشته، در دو شب گذشته مقدماتی رو تقدیم کردیم در رابطه با گفتگویی که انشاءالله در پیش هست. گفتیم که ما قصدمون اینه که یک سیری در قرآن کریم داشته باشیم به گونه ای که در نتیجه این سیر به یاری خدا نگاهمون به تفسیر قرآن کریم تغییر کنه، به فهم قرآن کریم تغییر کنیم دست شما. و این گفتگو رو اسمشو گذاشتیم، اون ابزاری که ازش استفاده میکنیم، ادبیات تحلیلی. گفتیم در این سبک ادبیات تحلیلی یکی از کارهایی که میشود کرد که بسیار دسترسی به آدم میده در فهم دیگری از آیات قرآن کریم، شکافتن لغاته. بعد از همین گفتگو استفاده کردیم شب گذشته از سوره حمد. دیدیم که سوره حمد 5 اسم جلاله خداوند در این سوره به کار رفته که تمام داستان قرآن کریم در این 5 اسم خلاصه میشه. این اسامی عبارت بودن از اسم شریفه الله، رحمان، رحیم، رب العالمین و مالک یوم الدین. و بعد دیدیم که اگر ما به معانی این کلمات دقت کنیم، کاملا متوجه آرایش این سوره میشیم که به چه زیبایی آیات مثل یک کلاف پشت سر هم دیگه قرار گرفتن و چگونه بعد از ذکر این اسامی 5 یک باره سیاق سوره عوض میشه، گفتگو از جانب خداوند برمیگرده به جانب بنده، بنده با این عبارت ها شروع میکنه که ایاک نعبد و ایاک نستعین تا آخر سوره، که حتما توصیه بنده این از دوستانی که تشریف نداشتن گفتگوی شب گذشته رو انشالله بهش یک مراجعه بفرمایند. خیلی گفتگوی دسترسی دهنده ای بود. حالا قدم بعدی این که من حالا به تناسب 30 ولی خب بیا انشالله آقای محتجب ادامه میدن 3000 آینده، اون همونطور باید شام بده در 3000 آینده که ما یه بخش کوچیکی هستیم آیاتو بتونیم بررسی کنیم. حالا البته تو اطلاعیه 10 اعلام کردن، حالا شده تا آخر شب 10 میریم بعد مشورت میکنیم با دوستان ببینیم که به چه شکلی بریم جلو. ولی حالا ما خودش اینجا نیستش، ما نیت کردیم دیگه، حالا 3000 باید شام بده دیگه، کجاره ایم. عرض کنم که وارد سوره بقره میشیم. ما سوره بقره رو به دلیل تفصیلی که توش داره نمیتونیم براش این موضوع مشخصی رو بگیم. مرحوم علامه هم در اول المیزان اینو میگه، میگه مجموعی از موضوعات مختلفه، ولی نکته فوق‌العاده‌اش آغاز سوره است. سوره آغاز میشه با این جمله که قرآن اولین حرفی که میزنه بعد از سوره هم، که سوره هم در حکم مقدمه و پیش گفتار قرآنه یا فهرست قرآن کریمه که دیشب گفتیم، در ابتدا حرف آخرش رو میزنه، میگه من کتاب هدایتم. تمام. این کتاب، کتاب هدایته. ذالک الکتاب و لا ریب فیه هدی للمتقین. در یه عبارت کوتاه دسترسیش هم بیان میکنه. حالا اینو داشته باشیم که ما در ادبیات 2 شاخه اصلی داریم، یه شاخه در ادبیات صرف و نحوه، یه شاخه در ادبیات معانی و بیان و بدیعه که به علوم بلاغی معروفن. بلاغت خودش شاخه‌های زیادی داره، یکی از این شاخه ها ایجازه، یکیش توی کل مثلا این مباحث ادبی یکیش ایجازه. ایجاز اینه که شما بتوانید در یک عبارت کوتاه مطالب زیادی بگید، توی یه جمله کوتاه مطالب فراوانی رو بگید، اینو میگن ایجاز. قرآن خداوند ایجازه، یعنی یکی از معجزات قرآن کریم ایجازه. انقدر این جنبه ایجاز در قرآن روشن و به قول امروزی یا بلده که ادبایی که توی این زمینه عمر طولانی رو سپری کردن، ما تقریبا هیچ زبانی رو توی دنیا تقریباً که نه تحقیقاً نداریم که به اندازه زبان عربی روی قواعدش کار شده باشه، چون این زبان به دلیل اهمیتی که مسلمان‌ها به قرآن میدادن و میخواستن جنبه اعجاز این کتاب رو بیان بکنن، از زمان امیرالمومنین و آغازش هم اصلا به دستور امیرالمومنین بوده که اولین کسی که وارد این عرصه میشه ابوالاسود دوئلیه، که ابوالاسود هم با جملاتی از امیرالمومنین شروع میکنه که حضرت بهش میگه بدان که کلمات عرب بر سه قسم است، اسم و فعل و حرف. سرنخ رو بهش میده، اون میره شروع میکنه. اولین طبقه ادبایی که کتاب نوشتن ایشون بوده و بعد تا زمان ما در هر دوره هزاران نفر بودن ادبای بزرگی که روی ادبیات قرآن کار کردن. همه اینا تو دو تا مورد اختلاف دارن. بعضیاشو میگن اعجاز قرآن در ایجاز، بعضی میگن در فصل و وصله، که من حالا الان وقت ندارم راجع به فصل و وصل صحبت کنم. اینقدر این ایجاز مهمه که همه ابواب ادبی رو میذارن کنار، میگن اعجاز قرآن در ایجازه. حالا شما ببینید، یه آیه است ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، هم خودشو معرفی کرده هم راهو نشون داده. میگه من راه، من کتاب هدایتم. این یک، پس از اول کار معلوم شد که این کتاب کتاب هدایته، کتاب تاریخ نیست، کتاب مردم شناسی نیست، جامعه شناسی نیست، کتاب فیزیک و ریاضی و شیمی نیست، گرچه توش تاریخ هم هست ولی کتاب تاریخ نیست. اگه هم تاریخ گفته، برای هدایت گفته. برای همینه که دفعه وسط داستان ول میکنه، یه دفعه میره یه جای دیگه، چون کتاب داستان نیست. کتاب داستان باید منظم باشه، اما این چون کتاب هدایته، اون جنبه‌هایی که به هدایت مربوط نیست اصلا نگفته. مثلا همه میگردن دنبال این که اسم مادر موسی رو پیدا کنن که به قفل بخونن قفل باز شه. یعنی تمام همتشون از این معنویات باز کردن قفله. خداوند نمیخواست قفل در رو باز کنه، ولی اسم مادر موسی رو میگفت. خداوند میرفت یاد میگرفت. هیچ اسمی از مادر موسی یا خواهر موسی به میان نیومده، چون اسم این دوتا بزرگوار اهمیتی نداشته در امر هدایت. اما آنچه که مربوط به امر هدایت بوده در این داستان گفته. خب پس اولا میگه من کتاب هدایتم. این یک. دو، کیو هدایت میکنی؟ میگه من متقی رو هدایت میکنم. حالا همینجا یه بیان دیگه هم داریم که میگیم آقا ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، یه جای قرآن میگه هدن لناس، هدایتگر عموم مردم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن لناس و بینات. یه جا میگه هدن للمتقین. کدوم یکی از ایناست؟ میگیم بله، هدایتگر عمومه، یعنی قرآن برای متقین نیومده. قرآن نه برای علامه طباطبایی اومده، نه برای امیرالمومنین اومده، نه برای نمیدونم آقای بهجت اومده، نه برای کسی خاصی نیومده. قرآن برای من هم اومده، منم که آدم عادی هستم. اگه غیر از این باشه که خدا نمیتونه به من احتجاج کنه. یه کتابی فرستاده که فقط مخاطبش علیه. خب کتاب برای فقط ایشون خوبه دیگه، من این وسط چیکار باید بکنم؟ میگه نه خیر، این کتاب هدایت برای عموم مردمه. اما حالا اگه میخوان این عموم مردم ازش بهره ببرن، اونم باید یه کاری بکنن. اون کار چیه؟ اون کار باید اینه که بیان تو دایره تقوا. پس خودن للمتقینه. این هدایت یه هدایت دیگه است. اونجایی که میگه هدن للناس، فرق این دوتا بیان که یه جا میگه هدن للناس، یه جا میگه هدن للمتقین، اینه که هدن للناس یعنی قابلیت اینو داره که همه مردم رو هدایت کنه، اما هدن للمتقین یعنی کسی توی این دایره هدایت میشه که متقی باشه. این داستان قرآن کریمه. حال ملاحظه بفرمایید، یه مطلبی که شب اول عرض کردم، دیشب هم عرض کردم، اینه که ما به دلیل زبان فارسی که دلایل متعددی داره، دسترسی هم به قرآن کریم قطعه. مثلا میگیم که قرآن هدایت متقیه، بعد شنانه میگه بله فهمیدم. اگه بپرس متقی یعنی چی میگه شنونده؟ فارسی زبان چی میگه؟ متقی یعنی چی؟ یعنی کسی با تقواست. کسی که با تقواست یعنی چی؟ دسترسی نداریم. اگه همینجا صبر کنیم، بگیم اینجا باید در من روشن کنیم. مسئولین مدرسه علوی به مرحوم علامه طباطبایی گفته بودن ما هممون بچه میشیم، شما برای ما بچه‌ها معارف بگو به زبان بچه. می‌خوایم یه کتاب بنویسیم به بچه‌ها درس بدیم، ما خودمون میشیم بچه. بعدش ایشون مده بود، این علمای حوزه، این آیت الله امینی و اینا، بچه های 80 ساله و اینا اومده بودن، میگفت که علامه هی ساده میکرد، اینا میگفتن نفهمیدیم، دوباره ساده میکرد، میگفتن نفهمیدیم. حاجا امجد گفت که من ازش پرسیدم، گفت این بچه های 80 ساله جون منو به لبم رسوندن، هرچی ساده میکردم بچه شده بودن، میگفتم نفهمیدیم. که شد این کتاب تعالیم اسلام، که یکی از بهترین کتابایی که در زمینه معارف به زبان ساده نوشته شده، کتاب تعالیم اسلام. به زبان ساده. حالا ما خیلی خوبه که بچه بشیم بگیم ما نفهمیدیم، حالا شما به من نگین، حالا به خودم بدل نزنین هرچی من گفتم، بگین نفهمیدیم. متقی این چی؟ میگیم ما وقتی به لغت عرب مراجعه میکنیم، پاورپوینت هامون نمیذاره ببینم، دارم از حفظ میگم اینو. به لغت عرب مراجعه میکنیم، در لغت عرب ماده کلمه تقوا، اولا تقوا در اصل وقواست، این تش تبدیل شده، وقوا ریشش واو و قاف و یاه، وقایه ماده وقایه. این کلمه بهترین ترجمه که میتونید در فارسی براش پیدا بکنید، با توجه به این پاورقی که بسیاری از کلمات تو فارسی براشون ترجمه ندارین، دیشب گفتم الله رحمان رحیم، اینا ترجمه ندارن تو زبان فارسی، باید براش یه خط یا یه پاراگراف بگیم تا معلوم بشه. متقی یعنی کی؟ یعنی کسی که اهل مراقبه است. پس در یک آیه ایجاز رو نگاه کنید، ایجاز اینه، ما بعضی وقتا یه کتاب میخوایم بفهمیم چیه، 100 صفحه هم میخونیم آخر نمیفهمیم چی میخواد بگه. در یک آیه هم خودشو معرفی میکنه، هم میگه که کی میتونه از این کتاب استفاده کنه. میگه من کتاب هدایتم، خیلی خوب، و متقی رو هدایت میکنم. تمام. متقی کیه؟ متقی کسی که اهل مراقبه است. این کار قرآن کریمه. کسی که اهل مراقبه است یعنی کیه؟ میگه خب اینم برای توضیح میدم. الذین شروع میکنه بعد از کلمه الذین در آیه دوم، اگه بسم الله آیه یک نگیریم، صفات متقی رو میگه. میگه الذین یؤمنون بالغیب. اولین صفت متقی ایمان به غیبه. دقت بفرمایید، هنوز این آدمی که قرآن داره ازش صحبت میکنه نیومده توی سفره دین و دینداری که تربیت بشه، یه آدم فطریه، متقی فطریه، یعنی اهل مراقبه است. میخواد تازه بیاد سر سفره دین بشینه. میگه که قبل از این که شما بیاد سر سفره دین بشینی، شما اگه متقی باشی و سالم باشی و اهل مراقبت از خودت باشی که فطرتت سالم مونده باشه، متوجه میشی که در پس پرده این عالم بجز این محاسباتی که ما میکنیم یه چیز دیگه هم هست. و این حرفی که الان داریم میزنیم من براش هیچ استدلالی ندارم. اصلا توی دنیای استدلال، استدلال هستا، توی دنیای استدلال نمیشه قدم برداشت و پیش رفت، باید اینو کسی با درون خودش و با قلب خودش پیدا کنه. پس این متقی که داریم که متقی فطریه، یعنی یه آدمی که بنا داره اهل مراقبت از خودش باشه، میخواد درست زندگی کنه. میگه خب این کیه؟ میگه این آدم، اگه این آدم واقعا همچین آدمی باشه، بنا به درست زندگی کردن داشته باشه، در پیچ و خم زندگی آرام آرام متوجه میشه که یک چیز دیگه غیر از این شهودی که داره میبینه، غیر از این آسمان و زمین و کوه و دریا و باران و باریدن و صف شدن و کار کردن و پول درآوردن و اندیشیدن و جلو رفتن و اینا، به غیر از همه این اسباب و عللی که همشون درست در سر جای خودش، یه چیز پشت پرده اینا هست به نام غیب. الذین یؤمنون بالغیب. حالا یه بیانی از مرحوم علامه طباطبایی است که اگه انشالله این درست شد اون بیان رو براتون میخونم، خلاصه اون بیان اینه، میگه حالا این آدم وقتی که متوجه یه همچین غیبی میشه، آرام آرام این غیب برای این آدم شروع میکنه به طلوع کردن و ظهور پیدا کردن. ببینید داستان مثل داستان طلوعه. شما صبح که میشه، قبل از فرا رسیدن صبح، همه جا تاریکه. حالا ملاحظه کنیم، همونطور که دیشب یکی از عزیزان پرسید و عرض کردن، ما خودمون سه تا ترازو داریم. گرچه تو بعضی از آموزش ها، خصوصا آموزش های دینی، تعمد دارن به اینکه ترازوهای سگانه من و شما رو بذارن کنار، تعمد دارن ما این سه تا ترازو رو نادیده بگیریم تو بعضی آموزش ها، نه همه آموزش های دینی ها، بعضی مدل آموزش های دینی ظاهری. این سه تا ترازو عبارتن از فطرت، عقل و قلب. ما سه مدل ترازو داریم. یه ترازو، ترازوی فطرت ما، سرشت انسانی ما. یه ترازو، ترازوی عقل و اندیشه ماست که تعقل میکنیم و میاندیشیم. یه ترازو هم ترازوی قلب ماست که حالا من حتی به اینجا اشاره میکنم، ولی اون قلبی که میگیم اینجا نیست، این فقط نماده اونه، شاید یه ارتباطاتی هم بین این دوتا وجود داشته باشه که حتما داره، ولی اون قلب، مقصود از قلب که بسیار ترازوی مهمیه، اون ترازوییه که امور رو شهود میکنه. فهم مغزی نیست، شهود قلبیه. خداوند این سه تا ترازو رو به انسان داده برای اینکه بتونه مسیر خودش رو باز کنه و بره جلو. چون انسان انسانه و فقط این سه تا ترازو که نیست، که انسان در کنار این سه تا ترازو این بدن هم داره، این بدن خواسته هایی داره، این بدن دوست داره بخوره، دوست داره بخوابه، دوست داره خیلی از امیال در این بدن از عصبانی این میشه، غضب میاد سراغش، انواع شهوات میاد سراغش، و این انسانی که دارای اون ترازوست توی زمین این بدن نشسته، در نتیجه این بدن اون ترازو رو تحت تأثیر قرار میده. خداوند برای این که یه به قول مهندسا یه کالیبری درست کرده باشه، مهندسا این ابزار سنجششون رو هر چند وقت یه بار میبرن، خودمون ابزار سنجش رو میبرن، میگن این ترازش به هم میخوره، بعد خودمون رو دوباره تراز کنیم، بهش میگن کالیبره کردن. خدا برای کالیبره کردن این سه تا ترازو یه ترازوی بیرونی گذاشته به نام شریعت. البته همونطوری که این سه تا ترازو هم آفت میخوره، شریعت هم آفت میخوره و خورده. شریعت در طول تاریخ آفت خورده. اولین آفتی که به شریعت زدن این بود که مغزشو گرفتن پوستشو تحویل دادن. این اولین آفتی بود که به شریعت زدن. همه دیندارام این کارو کردن، با دین یهود این کارو کردن، با دین مسیح این کارو کردن، با دین اسلام هم این کارو کردن. یعنی به محض اینکه پیغمبر اسلام سرشو روی زمین گذاشت، مغز دینو گرفتن، پوستش هم نگرداشتن. پوست دین بود دیگه، پیغمبر وقتی از دنیا رفت کنون یکی از احکام تعطیل شد، همه احکام سر جای خودش بود، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، حج میرفتن، نمیدونم حتی امر به معروف و نهی از منکر هم میکردن، همه کاری میکردن. پیغمبر وقتی از دنیا رفت هیچ اتفاقی در اون دینداری ظاهری مردم پیش نیومد، ولی فقط مغز دین رو گرفتن گذاشتنش کنار، دیگه هم نذاشتن که این مغز بیاد توی دین. 90 سال بنی امیه با همون دین ظاهری حکومت کردن، 524 سال بنی العباس با همون دین ظاهری حکومت کردن، مغز دین هم همیشه مهجور بود. یه وقت سرشو میبرینن، یه وقت زیر سم اسب مینداختنش، یه وقت تو زندان زندانیش میکردن مغز دینو. روح دین هیچ وقت فرصت نداشت. یه جایی یه دفعه یه فرصت های پیش میمد، روح دین میومد یه کارایی میکرد برای اینکه اون آتیش زیر خاکستره یه خورده شعله بر بشه بمونه، تا یه روزی یه آدم هایی بیان پیدا بشن بگن آقا یه چیزایی هم از این روح دین مونده، و تا الان هم این داستان ادامه پیدا کرده. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میگه ببین این دینی که به دست من و تو رسیده دین بنی امیه و بنی العباسه. و بعدم وقتی نگاه میکنه در طول تاریخ همواره اونایی که از این روح دین سخن میگفتن مطرود و منکوب و مضروب و تبعید و اینا بودن. علمای ظاهری در صدر مینشستن، علمای باطنی رو به کهک تبعید میکردن. چرا؟ چون این آدم اهل دسترسی به باطن دین بوده. اینقدر میگن روایت روایت روایت، استاد ما میگفت که تا اونجایی که ملا صدرا شرح اصول کافی رو شرح کرده، هر کی بعدن اومده تونسته درست شرح کنه، بعدش نتونسته هیچ کی درست شرح کنه. تا اینجا تونستن حرف بزنن چون اون حرف زده. شرح اصول کافی ملا صدرا رو شما بخونید بعد مقایسه کنیم با شرحهای دیگه، ببینید اصلا این کجاست اون کجا، اصلا قابل مقایسه نیستن. مثلا المیزان که اصلا با هیچ تفسیری قابل مقایسه نیست، اصلا تو یک کلاس نیستن که اینا رو بخوای با هم مقایسه بکنی. مثلا اینکه مثلا شما بخوای ارزش الماس رو با ارزش دستمال کاغذی مقایسه کنی، اصلا اینا تو یک کلاس نیستن که الماس رو با جواهرات میسنجن. شما المیزان رو نمیتونی با چیزی مقایسه کنی. مراقبه حرکت بین این چهار تاست. حالا سیر انسان در دسترسی پیدا کردن به باطن عالمه. این باطن اسمش غیبه. قرآن کریم میگه این کتاب به درد کسی میخوره که غیب رو باور داشته باشه. اگه کسی غیب رو باور نداشته باشه این کتاب به دردش نمیاد. و کسی که اهل مراقبه باشه غیب رو باور میکنه. منتها دین برای این اومده، چون غیب رو باور میکنه ولی هنوز نمیشناسه. فقط میفهمه که هست. حالا میخواد تفصیلی، میگه میفهمیدی هست، بیا تا من حالا غیب رو بهت معرفی کنم. در پس پرده این عالم یه چیز دیگه هست. اهل مراقبه اینو میفهمه. الذین یؤمنون بالغیب. قرآن میگه ببین این غیبیو که تو خودت فهمیدی که هست من بهت معرفی میکنم. میدونی اسمش اللهه، هو الله. اون شب عرض کردم هو ضمیر غایبه دیگه، هو از غایب سخن میگه. اولین جایی که خداوند میخواد آغاز کنه به معرفی خودش با هو شروع میکنه. قل هو الله، با هو شروع. این هوای خودش یه اقیانوس مطلب تو هو است. اصلا از هوه نباید بگذاری بگی حالا تا تهش رو بخونم، اول اینو روشنش باید بکنیم تا بعد الله روشن بشه، بعد احد روشن بشه، بعد صمد روشن بشه، بعد لم یلد ولم یولد. اینا همشون مثل یه کلاف به هم دیگه چفت شدن، مثل سوره حمد که دیشب عرض کردم دیدین مثل یه کلاف به هم چفت شده بود، اینا مثل کلاف به هم چفتن. به همین خاطره که میگن بهترین تفسیر قرآن سوره، بهترین تفسیر سوره توحید تفسیر امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام گفتن قل هو الله احد یعنی چی؟ فرمود یعنی الله الصمد. گفتن الله الصمد یعنی چی؟ گفت یعنی لم یلد ولم یولد. گفتن این یعنی چی؟ گفت یعنی ولم یکن له کفوان احد. مرتب استاد من گفت این بهترین تفسیر، منم نمیفهمیدم، میگفتم اینو فقط امام حسین فهمیده، ایشون لو فهمیده که بهترین تفسیر. بعد یه بار عمیقا راجع به این فکر کردم دیدم واقعا این بهترین تفسیره که چطور این کلمات هم دیگه رو دارن شرح میدن. حالا ببینید چطور این کلمات هم دیگه رو دارن شرح میدن. میگه این کتاب هدایت، یک کیو هدایت میکنه؟ متقی رو. دو، متقی کیه؟ متقی کسیه که به غیب باور داره. این متقی که داریم یه متقی فطریه، هنوز نیومده تو چتر دین. دین قراره از این ایمان به غیبش رو شکوفا کنه، بگه ببینید بابا فهمیدی کسی تو باطن این آدم هست، بیا تو باید معرفی کنم. بعد از اینجا سیر انسان آغاز میشه، ایمان به غیب. خب ایمان به غیب کافی نیست، احتیاج به سیر دادن داره. قرآن میگه حالا بیا توی بساط من تا من تو رو سیر بدم. در کاش اینا رو میدیدین در دعاهای 15 گانه مناجات های خمسه عشر که 15 تا گنجینه هستن از امام سجاد به مورستن، داریم که سبحانک ما از یقت طرق علی من لم تکن دلیله. چقدر راه ها برای کسی که تو راه نمای اون نباشی تنگه. اگر قرآن نبود هیچ کس نمیتونست به این حقایق دسترسی پیدا بکنه. آقای بهجت فرموده بود به برکت پیغمبر خدا چیزی به دست ما رسیده که به دست موسی و عیسی نرسیده. و این کتاب یعنی قرآن سیر خود پیامبره. اینجوری نیست که یک کتابی رو داده باشن به پیامبر، سیر پیامبره. پیامبر سیر کرده تا یه جایی تونسته اینو دریافت کنه، دریافتش کرده، بعد به زبانش جاری شده، شده این آیات و حالا رسیده دست ما و ما الان باید این آیات رو به زبانمون جاری کنیم تا سیر ما آغاز بشه. سیر ما دیشبرس کردم از اون طرفه. در دعای مناجات مریدین که قله این 15 تا مناجات داریم، سبحانک ما از یقت طرق علا ملم تکن دلیلت. چقدر راه ها بر کسی که تو راه نماشون نباشی تنگی. این کنایه از اینه که راهی نیست. و ما اوز الحق عند من هدیته سبیله. چقدر راه آشکاره برای کسی که تو هدایتش بود. پس صفت تقوا محصولش پی بردن به یک غیب تو زیر ساخت عالم، نتیجهش آمدن یک هدایتی از جانب حق تعالی است. این هدایت چه هدایتیه؟ ملاحظه فرمایید اولین قدم رو برداشت، فهمید تو این باطن عالم یه غیبی هست. میگه حالا قدم های بعدی شروع میشه. الذین یؤمنون بالغیب، این یک. و یقیمون از صلات، دو. مما رزقناهم ينفقون، سه. و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، چهار. و بالآخرتهم یوقنون، پنج. پنج تا صفت پشت سر هم دیگه میان. مرحوم علامه به زیبایی این چهار تا صفت بعدیو که هر چهار تاشون نتایج ایمان به غیبه در تفسیر شریف المیزان جلد یک اینطوری تحلیل میکنه. ایشون میگه الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که با هدایت الهی یا در اثر مراقبه به غیب یعنی به حقیقتی که قرآن اسمشو میذاره الله ایمان میارن. اینا وقتی به این حقیقت ایمان میارن چهار تا خصوصیت دیگه درشون پیدا میشه. یک، یقیمون از صلات. حالا ببینیم اینا چیه هر کدوم از اینا. مما رزقناهم ينفقون، یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرتهم یوقنون. قدم اول میگه، قدم اولی که بعد از ایمان به غیب پیدا میشه اینه، ان الفطرت اذا سلمت لم تنفک من ان تتنبع شاهدتا لفقرها. ملاحظه فرمایید، نمیدونم شما تو فضای وجودتون اینو تجربه کردین یا نه، میگه خیلی تعبیر فوق العاده ایه، یعنی این کلمات جزء شاه بیت های سیر انسانه. میگه اگه فطرت انسان سالم باشه حتما در فضای وجودی خودش یه چیزی رو پیدا میکنه. حالا همینجا یه توقفی داشته باشیم. عرض کنم که ببینید شما بزرگوارا همتون شنیدیم در عظمت گفتگوی معرفت نفس. وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، قرآن اشاره میکنه، میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. ما معلم عربی ها به این علیکم که ابتداعاً یه جار و مجرور دیده میشه میگیم اسم فعل. گاهی از اوقات در لغت عرب جار و مجرورها و ظروف تبدیل میشن به اسم فعل، معنیشون عوض میشه. مثلا هناکه که یه ظرف به معنی آنجا تبدیل میشه به وجود دارد وقتی اول جمله میاد. مثلا اگه شما بگید هناکه رجلون یعنی یه مردی بود، دیگه نمیشه آنجا. علیکم انفسکم، این علیکم به معنی الزموه، یعنی ملازم باشو، بچسب و جدا نشو از خودت. اتفاقی که واسه بشر افتاده چیه؟ اتفاقی که واسه بشر افتاده که ما خودمونم جزء اون بشر هستیم اینه که ماها همواره خودمون و دیگران هم وقتی نگاه میکنیم برای دسترسی پیدا کردن به سعادت دنبال پیدا کردن یه سلسله امور در خارج از وجود خودمونیم. مثلا داریم تمام عمرمون میگیم که من اگه اینو داشته باشم سعادتمندم، حالا یا اینو میخرم به دستش میارم یا نمیخرم و به دست نمیارم. اگه به دست نیارم که تا آخر عمر دنبال اینم که سعادتمند بشم اینو داشته باشم. اگه اینو به دست بیارم بعد یه مدت احساس میکنم که نه، من باید اینم داشته باشم تا سعادتمند باشم. باز همون قبلی اتفاق میفته. حالا اگه واقعا شما تجربه کردین اینجوری هم کنی که هممون ببینیم، بعد مثلا میگم که خب حالا من الان این دوتا رو دارم ولی هنوز احساس میکنم باید که اینم داشته باشم، بعد انقدر جمع میکنم دیگه تو دستام جا نمیشه، تا آخر عمر در حال اضافه کردن اموری از خارج به خیشتن هستیم. الان همه منتظرن این تکلیف این مذاکرات روشن بشه تا ما یه نفس راحتی بکشیم. ما نفس راحت، ما 50 سال نفس راحت نکشیدیم چون 50 سالمونه. چرا؟ چون همش منتظریم اینکه این بیرونه درست بشه. ببینید یادتونه، حالا بعضی اینجا یادشون نیست دیگه، ما که یادمونه، ما یادمونه دیگه، مثلا جنگ تموم شد ما نفس راحت کشیدیم. جنگ بود، جنگ که چیز خوبی نیست، جنگ تموم شد ولی بعد یه مسائل دیگه پیش اومد که ما نفس راحت نکشیدیم. مثلا اون موقعی که جامعهمون ساکت و آروم بود ما نفس راحت داشتیم میکشیدیم، صد تا بدبختی تو زندگی خودمون داشتیم اونا رو درست میکردیم، نفس راحت نمیکشیدیم. گیر کار اینجاست که ما فکر میکنیم اون نفس راحته، اونی که میخوام بگم آخش، اون باید اینو این کنار من باشه، بعدم این باشه، هی همه اینا رو میچینیم بازم نمیشه، بازم نفس راحت نمیکشیم. چرا داستان اینطوریه؟ چون این امور خارجی در این حالی که اینا وسایل زندگی انسانن، خب مگه اینا نداشته باشم نمیتونم ببینم، نمیتونم کتاب بخونم، این باید باشه، ولی اینطوری نیست که اگه این باشه من نفس راحت بکشم. اگه مذاکراتم به نتیجه برسه بازم مطمئن باشه هیچ کدوم نفس راحت نمیکشیم، به نتیجه نرسه بازم نفس راحت نمیکشیم، چون ما خودمون راه عوضی رفتیم. البته بیرون یه سیری داره، اون باید بره ها، ما با سیر بیرون کاری نداریم، هم ما به عنوان یه اشخاص آدمای معمولی یه سیر زندگی داریم طبیعی باید طی بشه، هم اگه یه مسئولیتی داشته باشیم تو مسئولیتمون یه سیری داریم باید طی بشه. اما مشکل کار اینجاست که هیچ کس نمیاد به ما بگه بابا تو میخوای آروم باشی، این آرامش مال این توه نه مال این بیرون. اون وقت اگه این تو درست شد اینم باشه خوشحالم، نباشم خوشحالم. جنگ باشه خوشحالم، صلح هم باشه خوشحالم. نه اینکه چون جنگ خوشحالم که جنگ مردم دارن میبینن، ولی حالم خوبه، اون جنگ حال منو به هم نمیزنه، حالمو خراب نمیکنه. حالا شما جز کدومای اونایی که دارن بیرون خودشونو درست میکنن یا درون خودشون؟ غالبا آدما دارن بیرونو میسازن. قرآن داره میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ملازم با خودت باش. مرحوم علامه یه تعبیر عجیب اینجا داره، من دلم نمیاد از این جمله بگذرم. ببینین میگه حالا اگه یکی رو پیدا کردین که از این قوقای بیرون نجات پیدا کرد، در این حال که قوقای بیرون هست، اومد در درون به خودش پرداخت، یک دمک با خدا ببین چه کسی، به که دل بسته، با که هم نفس. اگه اومد و به خودش اومد، یه چیزی رو در درون خودش مشاهده میکنه. عرض میکنم این گفتگو اصلا استدلال نیست. اگه کسی رفت و پیدا کرد که پیدا کرد، چی رو پیدا میکنه؟ فقر. یه چیزی این تو هست که یه چیزی این تو نیست. خود این توه. حتی این تو هم نیست، خود خودشه. یه خود خودتی. حالا آقای کاهنی خیلی وقت نمیگه خود خودتی، آقای حسن که اصلا ماما قهره که نمیاد، یا آقا حسن خود خودتی. این خود خودمه. خود خودت کی هستی؟ فقر. ما فقیر نیستیم، چون فقیر یعنی یه کسی که فقیر است. ما خود فقریم. ببخشید شما چی داریم؟ چی داریم؟ آرامش داریم؟ اثرگذاری داریم؟ اثرگذاری. بچه‌تون رو میتونین تربیت کنین؟ اثر میتونین بذارین رو بچه‌تون؟ کلاممون اثر داره، در خودمون اثر داره، در خودمون. مثلا اوضاعمون که به هم می‌ریزه می‌خوام خودمون رو آروم کنیم، میتونیم؟ یه مصیبت که بهمون می‌زنه میتونیم خودمون رو آروم کنیم؟ اصلا راه سعادت خودمون رو می‌شناسیم؟ تربیت کردن بلدیم؟ خیلی دارم مستاق میگم و شما بگین مستاقش. ما چی بلدیم؟ چی داریم؟ وقتی نگاه میکنیم به درون خودمون، هر چقدر عمیقتر و عمیقتر نگاه میکنیم به فقر و نداری خودمون بیشتر از پیش پی میبریم. ما انقدر فقیریم که حتی به دارایی های حقیقی درونی خودمون هم دسترسی نداریم. مثلا ما نمیتونیم یه کاری کنیم که یه کسی رو دوست داشته باشیم، نمیتونیم یه کاری کنیم از یه کسی بعدمون بیاد، حتی حب و بغض که دیگه مال خودمونه، دست خودمون نیست. اوضاعمون به هم بریزه نمیتونیم خودمونو آروم کنیم. اگه احتیاج به حال دعا داشته باشیم نمیتونیم ایجادش کنیم. یه کسی که اصلا به حرف ما گوش نمیده نمیتونیم توش اثر بذاریم، اصلا نمیدونیم چی بگیم، اون کلمه ها رو بلد نیستیم، کلا داغونیم، فقیریم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. اگر الله تعالی نباشه، همینی هم که دارین از ما میبینین نیستیم. من خودم شاهد مثالشم. آخرین کرامتمو تعریف کردم، آقا عادی نبودی. آخرین کرامت که من از خودم سر زده اینه، داشتم نماز میخوندم، بعد تو سلام نماز گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله. بعد جالبش اینجاست که یادم نمیومد، میگفتم نه اینجوری نبودش. جز اولین کراماتم اینه. این کراماتم مال 30 سال پیش، مال زمان دماونده. داشتم عبارت معلم ادبیات عرب حوزه بودم اون موقع. تو حوزه ادبیات عرب سیوتی و مغنی و معانی بیان اینا درس میدادم. بعد یه کلمه بود منهم، منهم. تو منهم گیر کرده بودم. گفتم این منهمه، تو باب افعال منهمه، از ریشه نهمه است. بعد یه دوستی داشتیم آقای سادات، بهش نگفتم، اول گفتم شما اینو چی میخونید؟ گفت منهم دیگه. توضیح ندادم، چون اگه میفهمید تا قیامت بلم نمیکرد. یه استاد ادبیات عرب حوزه منهم نمیتونه بخونه. این جزء کرامات اولیه‌مونه. این آخرام که دیگه همینطوری شدت پیدا کرده کراماتو. تشهد نماز گفتم که اشهد ان لا اله الا الله وحده وحده انجز وحده و نصر. بعد یادم نمیومد، گفتم یه چیز دیگه بود قبلا. ببین اگه خدا آدمو ول کنه، یه تشهدی که شما 50 ساله داری میخونی و میگی وحده وحده، لطف خداست دیگه. یه نفرش خواب، شیطونو خواب دیده بود که ریشاشو بلند کرده، بهش گفته بود که پدر صلواتی ریشاتو بلند کردی مردمو گول بزنی، ریش شیطونو گرفته بود زده بود تو گوشش. بعد با یه صدای سیلی بیدار شده و دیده بود ریش خودشو گرفته تو گوش خودش زده. اینجوری خدا به آدم لطف میکنه، به آدم نشون میده که با این ریش تو معلوم برای مردم بلند کردی. ببینید جمله رو که من نتونستم ازش بگذرم، ان الفطرته، علامه طباطبایی میگه فطرت اذا سلامت، اگه سالم باشه. ببینید برای بعضیا سالم نیست. شما قیافه بعضی از این آدم های مسئولان جهانی رو نگاه کنید، قیافه‌هاشون رو ببینید، اصلا غرور و تکبر داره از وجودش میریزه. خدا ما رو حفظ کنه که مثل اون نباشی. اون بهش بگی فقیری میزنه تو گوشت. یه نفر زمانش رفته بود توی این کوی دانشگاه، از این نماینده های مجلس، دربون بهش سلام کرده بود زده بود تو گوشش، بود تو کی هستی که به من سلام کنی؟ اینه. این که سالم نیست فطرتش، که اگه فطرتش سالم باشه میفهمه فقیره. اما شما آثار علمای سابق رو وقتی میخونید، علمایی که اهل معنا بودن، میبینید داد فقر از صداشون بلند میشه. مرحوم علامه طباطبایی میگه فقر و عبودیت بر پیشانی انبیا نوشته شده. شما طرز حرف زدن انبیا رو نگاه کنید با خداوند، حتی طرز حرف زدنشون با این قوم کج و کوله خودشون. یه فطرت اگه سالم باشه، لم تنفک من ان تتنت به شاهدتن لفقرها، هرگز از این خالی نیست که مشاهده میکنه که فقیره. آیا کلمه معرفت نفس رو شنیدین؟ شنیدین که تنها راه رسیدن به حق تعالی معرفت نفسه؟ شنیدین که علامه طباطبایی میگه هیچ راهی جز معرفت نفس نیست؟ دیگران هم گفتن. شنیدین؟ علامه طباطبایی میگه معرفت و نفس معرفت ها به فقره ها، معرفت نفس معرفت به فقر. 60 سال ما مدرسه مذهبی داریم، ما به زور و ضرب آقای محتجب 6 ماه داریم تحقیق میکنیم روی این مدارس، یه نفر حرف برای گفتن تو تربیت نداره. هنوز نمیدونن تربیت یعنی چی، همش تجربیه، مثل دندون پزشک تجربی. مثلا باباش میبردش شاید زیارت آشورا میخونه، الان مدرسه زده یکی از اجزای تربیتشون زیارت آشورا خوندنه. نمیگم زیارت آشورا بده، ولی این تربیتش اینه، زیارت آشورا بخونیم. کتابم نوشته در تربیت اسلامی، نوشته برنامه تربیتی اسلامی مدرسه ما اینه: برگزاری مراسم نیمه شعبان، برگزاری مراسم فاطمیه، برگزاری مراسم محرم، برگزاری مراسم عید قدیر. ها اینا همه خوب، ولی این که تربیت نشد که، اینا مراسمه. تربیت کجا میکنی؟ یه جوری منو تربیت کنه من خودم برم مراسم بگم. با زور و ضرب مراسم که کسی نمیتونه تربیت کنی که. کسی چیزی داره بذاره رو میز؟ تربیت. تربیت یعنی چی؟ تربیت از کجا شروع میشه؟ واقعا انصاف اگه بدین، ما باور نداریم قرآن کتاب هدایت. با خودمون رو راست بشیم باور نداریم. واقعا کتاب هدایته؟ بعد کجا ما رو هدایت کرده؟ الان تو این پیچ و خمایی که پیش اومده ما هدایت داریم میشیم؟ واقعا ما الان اگه بهمون بگن آقا ببین همه بر علیه شما قیام کردن، ما چه حالی پیدا میکنیم؟ هیچ، بدبخت میشیم. دلار هم میشه به جای 160 180 تومان، پس ارزان میشه 190. اما قرآن از یه عده سخن میگه که اومدن بهشون گفتن ان الناس قد جمعوا لكم، همه مردم بر علیه شما جمع شدن. فخشوهم، بترسین. فزادهم ایمانا، ایمانشون زیاد شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. نه که گفتن، آروم بودن، ایمانشون زیاد شد. قرآن داره تایید میکنه ما واقعا ایمانمون زیاد میشه اگه بهمون بگن همه بر علیه شما قیام کردن، ایمانمون زیاد. البته به شرطی که بدونیم تو مسیر حقیم دیگه. اونا میدونستن که تو مسیر حقن. زادهم ایمانا فقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. فرعون بهشون گفت ببین میدونی چی کار میکنم؟ دست و پاتون رو میبرم میذارم اونتون تو درخت، با میخ میکوبم تو درخت شما رو. میخو توی تنه آدم رو میکوبیدن. این که تو ادبیات فارسی شنیدی میگن طرف میخ کوب شده، میخ کوب چون وقتی تو تنش میکوبیدن تکون نمیتونست بخوره. اینا رو میذاشتن رو درخت، میخو توی تنشون میکوبیدن. فرعون بهشون گفت لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست و پاتون رو میبرم و لاصلبن نکن فی جزوع النخل، روی درخت نخل شما رو به صلیب میکشم. و فرعون از ذل اوتاد، اوتاد جمع وتد، وتدی میخای چوبی گنده بوده، ذل اوتاد بوده چون ما میخ میکوبیده مخالفاشو تو درخت. بعد اینا چی گفتن؟ اینا اصلا تکون نخوردن. قالو فقز ما، گفتن فقز ما انتقاز، هر کاری میخوای بکنیم. انما تقضی ها ذل حیات دنیا، تو فقط میتونی به این همین کارا رو بدن ما انجام بدی. حالا ما واقعا اینطوری هستیم؟ ما واقعا تو این طوفان هایی که تو زندگیمون پیش میاد و اومده هنوزم الانم توش هستیم، تو این طوفان ها ما اصلا ککمون نمیگزه؟ واقعا حالمون خوبه؟ میگه اگه فطرت سالم باشه میفهمه که این توی چیزایی لازم داره که نداره و اینا بیرونه. اصلا علت اینم که آدما میدونن همینه دیگه. آدما میدونن یه چیزایی لازم دارن که خودشون ندارن، از بیرون باید کسب کنن. منتها اون بیرون رو گرفته درخت و آسیاب و نمیدونم گوسفند و اینا، فکر کرده ایناست، دنبال اینا داره میره. اون وقت این آدم چه اتفاقی براش میفته؟ میگه این آدمی که فطرتش سالمی میفهمه که نه تنها خودش اینجوریه و کذا احتیاج و کل ماسواها. پیغمبر خدا فرموده کسی که معرفت به نفس داره دیگران رو هم از خودشون بهتر میشناسه. این چون معرفت پیدا میکنه به فضای وجودی خودش که همون فقره، تماشا میکنه ای بقیه هم این خودش همه فقیرن. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، میفهمه همگان فقیرن، پس عالم فقیره، یه چیزی باید باشه این فقر رو برطرف بکنه. بچه وقتی به دنیا میاد هم تشنه است هم گرسنه. تشنگی حقیقیه، گرسنگی هم حقیقیه. واقعا در خارج چیزی هست به نام شیر مادر که هر دوشو برطرف میکنه. ما واقعا تشنمون میشه، واقعا در دنیای خارج آب هست تشنگی ما برتره، ما واقعا گرسنمون میشه، واقعا در جهان خارج غذا هست گرسنگی ما برتره. این وقتی عمیقا مشاهده میکنه میفهمه که این سلسله فقرای عالم که همه عالمن، اینا باید به یه جایی وصل بشن که اون یک جا رفع حاجت از اینا کنه. فهیه مؤمنتون مزعنتون، اینجاست که اعلام که یه چیزی پشت برده هست که داره همه اینا رو اداره میکنه، که همه دارن از اون آبش خور سرچشمه میگیرن. و این موجود حقیقی هیچ دقیقه از دقایق احتیاجاتو مهمل نذاشته. حالا مثلا اگه 1000 سال پیش اینو میگفتی یه جوری میشنیدن، الان ما یه جور دیگه میشنویم. ما مستندها رو وقتی نگاه میکنیم فقط از اول تا آخرش باید بگیم سبحان الله، تماشا میکنیم که چطور خداوند این عالم رو به هم کلاف کرده و هر چیزی سر جای خودشه و یه تدبیر واحدی داره این عالم. ببینید اینش کدوم استدلال نیست، اینا مشاهده است. اگه کسی تماشا کرد پیدا کرد نوش جونش، تماشا نکرد پیدا نکرد که نمیشه که گفت بیا پیدا کن که. پس اگر هیچ کدوم از این حوائج رو رها نکرده، مهمترین حاجت رو که امر هدایت هم باشه نباید رها کرده باشه. مهمترین حاجت ما هدایته، چون هدایت نیاز ابدی ماست، پس حتما امر هدایت هم مهمل نذاشته. ایشون میفرماید این اذعان به توحید و نبوت و معاد، تمام این ستا، این گفتگو رو بشناسید میرسید در اون ستا که بهش میگفتن اصول دین. در نتیجه وقتی میفهمه یه چنین حقیقتی هست، نتیجه یافتن یک چنین حقیقتی خضوع در مقابل این حقیقته. پس در مقابل این، همونطور که مردم در مقابل پول خضوع میکنن، اینم در مقابل این دارایی مطلق خضوع میکنن. نام این خضوع میشه صلات و استعمال و مافی وسع. حالا وقتی این حقیقت رو پیدا میکنه و در مقابلش خاضع میشه که مصداق خضوع صلاته، قدم بعدی که دریافت میکنه اینه که پس منم باید برای این حقیقت یه کاری بکنم، آنچه که در توانمه صرف این حقیقت کنم، میشه زکات. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، این صلاة هنوز صلاة فقهی نیست، و یؤتون الزکات و مما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون. تمام این صفات پشت سر اون ایمان به غیب میاد. این میشه داستان 5 آیه اول. حالا عرض آخر رو بگیم تا بذاریم بقیهش برای فردا شب. میگه اگر اومد با اون تقوای فطریش و با اون شهود فطریش توی این میدون و این قدم ها رو برداشت که اینا مصادیق تقواست، حالا براش یه هدایت دیگه میاد. اولائکه، اولا ببینید میگه اولائکه، در لغت عرب اولائکه به معنای عظمت به کار میره، یعنی این انسان‌های با عظمت، کسی که تا اینجای راه اومده خیلی با عظمته. علا هدن، اولا علا میاره، یعنی چی؟ انگار که این آدمه سوار هدایت شده. هدن نکرست، یه هدایتی خیلی هدایت عظیمه، که این هدایت از کجاست؟ من رب بهم. رب رو یادتونه، رب کسی بود که مربی بود و پرورش میداد و از نقص به کمال میرسون. از جانب اونی که پرورش میده و از نقص به کمال میرسون، یک هدایت عظیمی برای این انسانهای صادره عظمت میاد، گویا اینا سواره بر این هدایت شدن. اولائکه علی هدن من رب بهم و اولائکه همون مفلحون. قرآن از اول تا آخر راجب فلاح و عدم فلاح، داستان رستگاران و رستگار نشدگان، میگه رستگاری اینه. حالا بسم الله باب و باز کرد، بقیه قرآن داستان اینا هست. دو گروه دیگه هم هستن، کسانی که کافر به غیبن، که بعد تو آیات بعدی اینا رو توصیف میکنه، والذین کفروا سواءٌ علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. دسته دوم کسایی که از کفار هم بدترن، کسایی که باز کفار همینیان یعنی که هستن دیگه، کافرن. این نه، این میگه من با شمام ولی نیست، کافره ولی خودشو داره جا میزنه که من با شمام. اونم گروه بعدی هم که منافقونن. حالا شما بگو قرآن داستانه کیه؟ قرآن داستان این کفار و منافقینه، این داستان ها. خب تمام، اگه خوب جواب بدین 4 تا بند میخونم، اگه بد جواب بدین 1 بند میخونم. اگه خوب جواب ندی معلومه که ما از شر خوندن من خلاص میشه.
نه مرا از قدرت آن که دم زنم از جلال تو یا علی، نه مرا زبان که بیان کنم صفت کمال تو یا علی، شده مات عقل موحدان همه در جمال تو یا علی، چون نیافت غیر تو آگهی ز بیان حال تو یا علی، نبرد به وصف تو ره کسی مگر از مقال تو یا علی. علی یا علی، علی یا علی، علی یا